بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در امامت است. در امامت مرحوم مظفر رضوان الله علیه مطالبی رو عنوان فرمودن که این مطالب رو ابتداءً عرض میکنیم، اون وقت بعد تفصیلی که هست انشاءالله عرض میکنه. نکاتی رو که مرحوم مظفر رضوان الله علیه فرمودن این است. میفرمایند ما امامت رو جزء اصول دین میدانیم و راه شناخت اصول دین از غیر اصول دین این است که ما ببینیم نظر در او واجب یا نه، تحقیق درش واجب یا نه، و به عبارت دیگه علم بهش لازمه یا لازم نیست. هر چیزی که تحقیقش، تحقیق عقلی و حصول علم در شرط باشه، این جزء اصول دینه، و اگر چیزی در شرط نباشه به طوری که جایز باشه تقلید کنیم، این اصول دین نیست. مثلا فرض کنید جهاد، حج، اینا لازم نیست بر ما که ما درش تحقیق کنیم و علم پیدا کنیم به این چیزها، بلکه تقلید هم میتونیم بکنیم. از مرجع تقلید به ما بگید جهاد رو چنین انجام بدید، حج رو چنین انجام بدید، برای ما کافی است، کفایت میکنه. لازم نیست خودمون نظر کنیم و با نظر خودمون علم حاصل کنیم به خصوصیات جهاد یا به اصل جهاد یا به حج، امثال اینها. در امر معروف، فروع دین، این فروع دین، فروع دین دهگانه اینجوره، در اینها بر ما نظر، تحقیق، استدلال عقلی لازم نیست، حصول علم لازم نیست. ولی در مواردی که می‌بینیم اینها لازمه، می‌فهمیم اینا اصول دین هستن. مثلا عقیده به اثبات سانه، خب نمیشه تقلیدی باشه بگیم مثلا رهبر کبیر انقلاب معتقد به خدا هستند، پس ما هم معتقد به خدا هستیم، تقلید میکنیم در این امر از رهبر کبیر، این درست نیست. بله اگه یادتون باشه در ابتداء مباحث گفتیم اگه برای کسی از این راه علم حاصل بشه، از اتقان اعتقادی مثلا رهبر کبیر انقلاب براش علم حاصل بشه، که مطلب همین جوره، اون عیبی نداره. ولی برای کسی که این علم حاصل نشه، خودش باید تحقیق کنه، خودش باید نظر کنه، استدلال پیدا بکنه برای اثبات ثانی. لذا اثبات ثانی رو ما جزء اصول دین میدونیم. در نبوتش هم همینجور، نبوت هم تقلیدی نیست که ما تقلید کنیم. معادش هم همینجوره، در معادش هم تقلیدی نیست که ما تقلید کنیم بگیم چون مجتهد ما، مرجع ما میگه معاد هست، ما تقلید میکنیم مثلا از ایشون. نه، بعد خودمون ایمان به معاد پیدا کنیم، خودمون نظر کنیم تا علم پیدا کنیم، اعتقاد پیدا کنیم، ایمان برامون حاصل بشه. مسئله امامت هم اینجوری، مسئله امامت هم تقلیدی نیست که ما تقلید بکنیم بگیم اینم مثل سایر فروع تقلیدیه. شیعه امامت رو جزء اصول دین میدانه، شاهدش هم همین اثری است که اصول دین داره. ما وقتی اصول دین رو از فروع دین آثارش رو ملاحظه میکنیم، میبینیم اصول دین تقلید درش جایز نیست، فروع دین تقلید درش جایزه. بعد در مورد امامت میبینیم امامت اینجوریه، امامت تقلید درش جایز نیست و باید خودمون اعتقاد بهش پیدا کنیم و علم از راه استدلال و دلیل به علم برسیم. پس ما این رو جزو اصول دین میدونیم. حالا البته این یه ریشه و اساسی داره که ریشه و اساسش بعدن انشاءالله ضمن مباحث میاد که اصلا امامتی را که ما معتقدیم با امامت و خلافتی که برادران عامه معتقدن این اختلاف جوهری داره. چون اختلاف جوهری داره اونا امامت رو از باب فروع میدونن، اونا امامت رو امارت میدونن، امارت خلافت ظاهری حکومت میدونن و ما امامت رو، امارت و حکومت رو یک شأنی از شؤون امامت کلیه میدونیم. امامت خیلی از نظر ما بالاتره و در حدی است که تالی تل به نبوته و با نبوت فرقی نداره الا اینکه وحی در کار نیست. امامت ما از اون باب میدونیم، لذا است که میافته تو اصول دین، تو فروع دین نمیافته. این یه نکته است که ایشون ابتداءً در این عباراتشون اشاره فرمودن. حالا ملاحظه کنید این نکته اول رو میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، الامامه عقیدتنا فل امامه نعتقد ان الامامه اصل من اصول الدین لا يتم الايمان الا بالاعتقاد بها. فرماد عقیده ما این است که امامت اصلی از اصول دین، ایمان تمام نمیشه الا بالاعتقاد بها، به اعتقاد به امامت. ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين، جایز نیست ما تقلید کنیم از پدرانمون و از اهل و خانوادمون و از مربین، از اساتید و اینها تقلید کنیم. مهما عظمو و کبرو، هرچند بزرگ باشن و دارای مقام عالی باشن. بل یجب النظر فیها کما یجب النظر فی التوحید و النبوه، باید خودمون نظر کنیم، تحقیق کنیم، استدلال کنیم مانند توحید و نبوت. این نکته اولی است که ایشون در اینجا عنوان فرموده. و اما نکته دوم، نکته دوم این است که حالا اگر کسی این حرف اول رو از ما نپذیره، ما یه حرف دیگری میزنیم. حرف دیگرمون چیه؟ میگیم به این که بدون تردید ذمه ما مشغول به تکالیف است. کسی که ایمان به خدا آورده، ایمان به پیامبر اسلام هم آورده، ایمان به معاد هم داره، طبعا علم به تکالیف داره. برای این پیامبر بی رسالت که نیامده، وقتی که آمده رسالت هم داشته، تو رسالتش هم تکالیف هم هست. پس علم به تکالیف پیدا کرده اجمالا. حالا نمیدونه چه جور باید این تکالیف رو امتثال کنه به طوری که این معلومه بالاجمالش از این معلومه بالاجمال فارغ البال بشه. وقتی امتثال میکنه بفهمه که ذمه‌اش بری شده از اون چرا که علم اجمالی بهش پیدا کرده. خب اینجا باید بالاخره علم تفصیلی پیدا کنه، دونه دونه به یک هر کیفیتی که میاره که این با آوردن این اون معلومه بالاجمال امتثال شد. از چرا این علم برای من حاصل بشه که اینی که انجام میدم مسقط اون ذمه است؟ اینو باید تحقیق کنه انسان، ببینه که چی کار باید بکنه. ایشون میفرمایند که مسئله امامت اگر جزو اصول دین نباشه، اعتقاد بهش لازمه از برای اسقاط این واجبات تکلیفیه که انسان ذمه‌اش به اونها مشغول شده. چرا؟ برای اینکه اگه بخوای شما تفصیل به دست بیاری از خود پیامبر اسلام، یه وقت من در یکی از نوشته های ظاهرا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دیدم، حالا نمیدونم کجاست، در شیعه در اسلام در کجاست، در یکی از این کتاب ها دیدم که ایشون فرمودن اگر ما بخوایم روایاتی که درباره احکام از پیامبر اسلام رسیده اونها رو از طرق عامه و اینها به دست بیاریم شاید 500 تا دونه نشه. خب با این 500 تا روایت چطور ما میتونیم عموم این تفاصیلی که در احکام هست به دست بیاریم تا بتونیم بری و ذمه بشیم از اونی که اشتغال پیدا کردیم؟ نمیشه، مگر بریم سراغ استحسان، سراغ قیاس، همون کاری که برادران عامه ما دارن، یا اینکه بیایم سراغ اهل بیت و ائمه اطهار از اونا سوال کنیم. پس در اینجا برای مرجعیت علمی ائمه علیهم السلام ما میتونیم از این راه استفاده کنیم، بگیم اگر شما امامت اونها رو قبول ندارید باید که اعتقاد به مرجعیت علمی اونها پیدا کنیم. راه امتثال تکالیف اینه که در این خانه بیایید از اینا سوال کنید و از اینا بپرسید، برای اینکه اینا نزدیک بودن به اون به پیامبر اسلام و اینها ضمانت شده بیاناتشون و اینا مسئولیت داره، مطالبشون اشتباه نداره، مسئولیت داره، طریقه اینا طریقه صحیحه، بی اشتباهه. پس اگر ما بخواهیم به امتثال واقعی برسیم، به امتثال اون واجبات واقعی برسیم، راهش این که باید بیایم در این خانه. پس اگر اصلی از اصول دین نمیدانید، اعتقاد بهش واجبه. برای چی اعتقاد بهش واجبه؟ برای اینکه از اون تکلیفی که دارید بیرون بیایید، جزء مقدمات امتثال شماست. اگه بخواد به امتثال برسید باید اعتقاد به این طریقه اینها پیدا بکنید. اینم نکته دومی که ایشون در اینجا عنوان فرمودن. و علل اقل ان الاعتقاد به فراغ ذمه المکلف من التکالیف الشرعیه المفروضه علی یتوقف علل اعتقاد بها ایجاباً او سلباً. بالاخره برای شما بحث کسانی واقعاً این صلاحیت رو دارن که بیان احکام بکنن، تفاصیل بدن، یا صلاحیت ندارن، بالاخره ایجاب باشه یا سلب باشه، بالاخره وظیفه دارید این رو رسیدگی بکنید، ببینید، ملاحظه کنید. علل اقل دست کم این است که اعتقاد به فراغ ذمه مکلف از تکالیف شرعی که مفروض بر او شده، این اعتقاد به فراغ توقف داره. بر چی؟ بر اعتقاد به امامت ایجاباً او سلباً. یا باید بیاید بحث کنید و معتقد بشین که بله اینا صلاحیت مرجعیت علمی دارن، اینا هستن که بعد بیان احکام و تفاصیل رو بیان بکنن، یا بگید نه صلاحیت ندارن. چون وقتی صلاحیت نداشتن وقت بری سراغ قیاس، سراغ استحسان، سراغ مطلق زن، مثلا مطلق زن رو حجت بدانی، بری سراغ اونا. پس بالاخره امامت رو باید ملاحظه کنید از باب این که مقدمه فراغ ذمه است، از این باب باید ملاحظه کنید. فاذا لم تكن اصلا من الاصول لا يجوز فيها التقليد لكونها اصلا. پس زمانی که این حالا اصل از اصول نباشه، که اون حرف اول بود، اصل از اصول نیست که جایز نیست در اصول تقلید، چون اصله، فانه یجب الاعتقاد بها من هذه الجهه، ای من جهت ان فراغ ذمه المکلف من التکالیف المفروضه علی قطعا من الله تعالی واجب عقلا. پس واجبه که اعتقاد پیدا کنه به امامت از این جهت. این جهت یعنی چه؟ این از جهت این که فراغ ذمه مکلف از تکالیفی که مفروض است، واجب است بر او، فراغ ذمهش به طور قطع، این واجب عقلا. و لیست کلها معلومه من طریقت قطعیه، این تکالیف همش رو ما بهش قطع پیدا نکردیم و طریق قطعی نداره، فلا بد من الرجوع فیها الى من نقطع بفراق ذمه باتباعه، پس باید رجوع کنیم به کسی که قطع داریم به فراق ذمه با تبعیت او و با اینکه او هر چی میگه ما گوش کنیم. مثلا حالا امال امام علا طریقت الامامیه، اون فرد امام مطابقی که طریق امامیه میگن، یا غیر امام علا طریقت غیره، بالاخره باید بحث بشه. پس بحث از امامت و اعتقاد به امامت ایجابن و سلبن برای فراغ از ذمه لازمه، باید بحث بشه. و شیعه ائمه اطهار رو راوی حساب نمی کنه که بگه ائمه اطهار اینها جزو رباط ثقات هن. خب رباط ثقات الا ماشاءالله عامه، اگه ثقات باشن ما عربشون گوش میکنیم، مثل سکونی، نوفلی، امثال اینها. خب اینها را ثقه میدونستن اصحاب و به فرمایشات اینها مثلا تمسک میکردن، روایات که اینها نقل میکردن قبول میکردن اون روایات رو. این امتیازی برای ائمه نیست. اونی که امتیاز برای ائمه اینه که بدون استناد به قول پیامبر بفرماید به این که این حکم چنینه، تفصیل اینه و ما تبعیت کنیم. شیعه اینجوری میگه، میگه در امتثال احکام قول اینا اینجوری حجته. پس بعد این نظر بشه، بعد تعامل بشه که واقعا اینجور شیعه میگه درست یا نه، مرجعیت علمی برای احکام اینا دارن به این صورت یا ندارن. حالا اون مقام امامت سر جای خودش به اون ترتیب اول که گفتیم اونو بذارید کنار، این دویومی داریم مماشات میکنیم پایین میاییم، میگیم بنابراین اگه از اون جهت اول حالا مورد بحث نباشه، از این جهت باید مورد بحث قرار بگیره و صحبت بشه. اینم نکته دویومی که از فرمایشات ایشون در اینجا استفاده میشه. نکته سیوم این است که میفرماین ما امامت رو مانند نبوت لطف میدانیم، همینطوری که نبوت لطفه امامت هم لطفه، و همینطوری که نبوت واجبه بر خدا که نبی بفرسته رسول بفرسته امامت هم بر خدا واجبه. اینجور ما قائل هستیم. چطور؟ میفهمد به جهت این که همون کارهایی که رسول گرامی اسلام در عهد خودشون اون کارها را انجام میدادن، اون کارها باید ما ملاحظه کنیم، همون کارها ادامهش لازمه. تنها قطعه حدوثش لازم نبود بلکه ادامهش لازمه. راهنمایی بشر به احکام واقعیه، به مصالح واقعیه، تبعید بشر از مفاسد واقعیه، اون در عهد پیغمبر واجب بود، بعدم واجبه. حالا پیامبر اسلام از دنیا رفت، برای به عهد بعد چه کنیم؟ باید کسی باشه که مردم رو به مصالح واقعیه تقریب کنه و مردم رو از مفاسد واقعیه تبعید کنه، دور کنه مردم رو. پس این کار می‌بینیم باقی است. قرآن دارای مجملاتی است، تبیین لازم داره این مجملات. تبیین این مجملات باید به دست کسی باشه که به حقیقت قرآن رسیده باشه. پیامبر اسلام تبیین میکرد، بعد از اونم تبیین ما لازم داریم. قرآن درش کلیاتی هست، این کلیات تفاصیل داره. فرموده حج انجام بدید مثلا، خب حالا چجور حج انجام بدید؟ شما اگه فقط باشید و قرآن چجوری حج میکنید؟ یه طوافی فقط در ذکر شد و سعی در ذکر شد و بقیهش چی میشه؟ نماز رو فرموده اقامه کنی، خب تفاصیل این چی میشه؟ پس ما محتاج به تفاصیلیم. بعد این کسی باشه که اینا رو تفاصیل بده به ما. اینا همه لطف، اینا اگر نباشه نقض غرض میشه. همون ملاکی که میگفت نبی لازمه، همون ملاک در اینجا هست. اگر نبی نباشه نقض غرض میشه، امام هم نباشه نقض غرض میشه. پس ما نبوت امامت رو متمم نبوت میدانیم، البته قائل به وحی نیستیم، میگیم وحی منقطع شده ولی متمم نبوت. ملاحظه کنید میفهمد کما نعتقد انها کنبوه لطف من الله تعالی، معتقدیم که امامت مانند نبوت لطفی است از ناحیه خدا. فلا بد، حالا که لطف شد، لطف اگر انجام نگیره نقض غرض میشه، خلاف حکمتی، پس بر خدا لازمه که این رو انجام بده. فلا بد ان یکون فی کل عصر امام هاد یخلف النبی، ناچاریست لابد باید در هر عصری در هر زمانی امامی باشه که هادی باشه و جای پیغمبر بشینه، یخلف النبی جای پیغمبر بشینه، فی وظائفه همون وظائف رو انجام بده. وظائف چیه؟ من هدایت البشر و ارشادهم الى ما فیه صلاح و سعاده فی النشأتین، مردم رو هدایت کنه، ارشاد کنه به اون چی که صلاحشونه، به اون چی که سعادت و خوشبختیشونه در دو نشأه، نشأه دنیا و نشأه عقبا. و لهو مال النبی من الولایت العامه علی الناس، برای او همه اون مناسبی که برای پیامبر بود برای اونم هست الا همون وحی. و لهو مال النبی من الولایت العامه علی الناس، که ولایت دارن بر عموم مردم، لتدبیر شؤونهم و مصالحهم و اقامت العدل بینهم، برای اینکه تدبیر کنن امور مردم رو، مصالح اجتماعی مردم رو، اقامه عدل و قسط کنن بین مردم، و رفع الظلم و العدوان من بینهم، بردارن از بین جامعه. اون با مسئله خاتمیت مفروغ عنه که دیگه ادامه نداره. و بلاغا الهام هست برای اونا، تحدیث هست، حالا میرسیم انشاءالله، ولی وحی نیست. حالا فرقش، اون یه فرق خیلی مشکلیه که بین وحی و الهام چه فرقی هست. حالا یکی از جایی که فعل جمله میتونیم بگیم این است که اونجا به عنوان رسالت و شریعت عبوردن و اینها دیگه ادامه نداره، برای اونها رسالت و شریعت نازل نمیشه، ولی مطالب گفته میشه، مسائلی گفته میشه، نه شریعتی بیاد به این ترتیب. مثلا حضرت جبرائیل بر پیامبر اسلام نازل میشد، بر حضرت زهرا هم نازل میشد. اگه خود کسی فرق بذاره بر نزول جبرائیل مثلا، این فرق نمیشه، برای اینکه اونجا هم نازل میشه. کسی بخواد فرق بذاره که اونا انبیا ملائکه رو مثلا میدیدن، ائمه ملائکه رو مثلا نمیدیدن، اینم روشن نیست، روایات مختلفه. بعضی ازش در میاد این نکته، ولی بعضیش هم خلافش ازش در میاد، معارض داره. حالا یه بحثی است که واقعا در فرق بین وحی و این الهام و اینها یه مقداری فرق عمیقی است، باید تأمل کرد درش. به هر صورت پس بنابراین در اینجا می‌فرمایند که روی این حساب، و علی هذا فل امامت و استمرار للنبوه، امامت استمرار نبوت، و دلیل الذی، این یه الذی اینجا افتاده از توی عبارت، و دلیل الذی یوجب ارسال الرسل و بعث الانبیا هو نفسه یوجب ایزن نسب الامام بعد الرسول، همون دلیلی که موجب میشد خدا ارسال رسول کنه و بعث انبیا کنه، همون موجب میشه که خدا نسب امام کنه بعد از رسول. و رو این حساب درباره امامت خیلی داریم، درباره امامت خیلی داریم، انشاءالله میرسیم و به یک گوشه ای از اونا اشاره میکنیم، میرسیم انشاءالله. درباره امامت هم خیلی داریم. خب روی این حساب حالا ملاحظه کنید تا اینجا میرسیم. و اما نسبت به این فرمایش بعدیشون میفهمن حالا که بنا شد امامت استمرار نبوت باشه و متمم نبوت باشه، خب این کار بشر نیست. همینطوری که مسئله نبوت از حیطه بشر، حیطه قدرت بشر بیرونه، بشر مثلا میتونه انتخاب نبی کنه، تعیین نبی کنه، این از حیطه قدرت بشر بیرونه. امامت هم همینجوره، در امامت هم بشر نمیتونه امام معین بکنه، امام معصوم معین بکنه، امام معصوم باید از جانب خدا معین بشه، خدا باید او رو تعیین بکنه به لسان پیامبرش، به لسان امام قبلی، حالا میاد بعدن در فصول بعدی، یا به اجاز مثلا تعیین بکنه، یکی از این طرق خدا باید تعیین کنه و معرفی کنه او رو. پس بنابراین اینجا از حیطه قدرت مردم بیرونه، اینجا انتخابات بر نمیداره، بیعت بر نمیداره، اینجا از نهای خدا باید تعیین بشه. فلذالک نقول ان الامامه لا تکون الا بالنص، لذاست که میگیم امامت این وجود پیدا نمی کنه، کون پیدا نمی کنه، الا به نص من الله تعالی علی لسان نبی او لسان الامام الذی قبله، ولیست بالاختیار والانتخاب من الناس، در اختیار مردم، انتخاب مردم نیست. فلیس لهم اذا شاءوا ان ینسبوا احدا نسبوا، این حقو ندارن مردم که اگر خواستن کسی رو نسب کنن، نسب کنن او را. و اذا شاءوا ان یعینوا اماما لهم عینوا، یه چند نفر بین چند نفر یکی رو تعیین کنن، این حق رو ندارن. و متا شاوان یترکو تعیینهو ترکو، وقتی اگه نخواستن تعیین کنن، ترکش کنن، رها کنن، لیسه لهم البقا بلا امام، بدون امام بخوان باقی بمونن. بل من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، کسی که بی امام باشه و امام زمانش رو نشناسه، موتش موت جاهلیته، مثل اینکه مسلمان نیست. اینقدر امامت نقش بزرگی داره. این روایت که روایت مستفیضم هست، تقریبا مفاد همون آیه شریفه است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، بعدش چیه؟ و این لم تفعل هما بلغت رسالته، که اینجا می فهمد اگر ابلاغ نکنی رسالتو ابلاغ نکردی. اینقدر نقش حیاتی و رئیسی در اصول ما داره، لذاست که میگه اگه امامتو بهش معتقد نباشی، رسالتم معتقد نیستی، توحیدتم خرابه، رسالتت خرابه، توحیدت خرابه، موتت هم موت جاهلیت. روایت از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، از عامه هم نقل شده، مستفیضه، از عامه هم نقل شده. این همون آیه مفاد آیه رو تأیید میکنه، آیه مبارکه رو تأیید میکنه. ما تمیتتن جاهلیه الا ما ثبت ذالک عن الرسول الاعظم بالحدیث مستفیض، در اینجا بیان فرمودن. کی آقا؟ ولایت می‌فرمایید. اون ولایت و ولایت، اینا هر کدومش معنای خاصی داره. گاهی ولایت گفته میشه، منظور امارته، امارته. گاهی ولایت گفته میشه منظور همین امامتی است که داریم بحث میکنیم، اون به حسب استعمالاتش فرق میکنه. ولایت فقیه از منصب ولایت فقیه همون امارت تشریعی است که یکی از شؤون امام اون وقت ائمه‌ها رو تفویض کردن به فقیه. حالا اینا رو میرسیم، اجازه بدید میرسیم. و علیه لا یجوز ان یخلو اسر من الاصول، رو این حساب جایز نیست که خالی باشه اسری از اعثار من امام مفروض طاعه، از امامی که طاعتش واجبه. منصوب من الله تعالی، امامی که منصوب از ناحیه خداست. و در این جهت فرق نمیکنه مردم بیعت بکنن یا بیعت نکنن، اینا امامه. اون کسی را که خدا میفرسته برای هدایت جامعه، این امامتش بنده به بیعت مردم و اتباع مردم نیست، چنانچه نبوت نبی بنده به اتباع مردم نیست. اگر کسی رو خدا نبی قرار داد، نبی، حالا چه مردم تبعیت بکنن چه تبعیت نکنن، امام هم همون جوره. این در این عبارت اینه میخوام بفرمایند، سوا اون ابل بشر ام میخواد بشر عبا کنن از تبعیت از او یا عبا نکنن. و سوا ناصروه ام لم یناصروه، نصرتش بکنن یا نصرتش نکنن. اطاعوه ام لم یطیعوه، اطاعتش بکنن یا اطاعت نکنن. و سبا ان کان یا سبا ان کان حاضرن ام غائبا، حالا میخواد حاضر باشه یا غائب باشه. ان اعین الناس از کما یسه ان یقیب النبی کقیبته فی الغار و شعب صحه ان یغیب الامام ولا فرق فی حکم العقل بین طول الغیبته و قصرها. می فرماید که فرق می کنه امام حاضر باشه یا غایب امامه، امامت امام بنده به حضور نیست که حضور داشته باشه، ولا غایبم باشه باز امامه. همینطور که پیامبر هم همینجور بود، پیامبر هم شرطش حضور نبود، پیامبر هم غایب باشه پیامبره. و میفهمم پیامبر اسلام هم یه مدتی از زمان رو غایب بودن، چنان که رفتن در غار، اونجا در بین مردم نبودن، و مدتی در شعب بودن و قریش اونها رو در شعب محصور کردن، بنابراین این هم غایب، ایشون هم غایب بودن. و انبیای گذشته هم همینجور در زندگی خودشون هر کدوم به مدتی غیبت داشتن، کو مثلا حضرت موسی مدتی از مردم غایب بود، غیبت در بین اونها هم بوده، در بین انبیا بوده، مال امام هم مثل اونها. حالا بگید مال اونها مدتش کم بود، مال امام مدتش زیاده، اگر معقول نیست اشکال داره دیگه، طول و قصر نداره. اگه اشکال داره در همه جا اشکال هست، اگه اشکال نیست هیچ جا اشکال نیست. لذا می فرماید بین که از کما یسه، همینطور که صحیحه ان یقیبا نبی، پیامبر غایب باشه مثل غیبتش در غار و شب، صحیحه ان یقیب الامام، صحیحه که امام غایب باشه. ولا فرق فی حکم العقل بین طول الغیبه و قصرها، فرق نمی کنه. قال الله تعالی، حالا ایشون از برای لزوم حجت در هر عصر و زمان به اطلاق این آیه ها تمسک کردن، می فرمان ولی کل قوم هاد، برای هر قومی هادی هست، برای هر عصری هادی خدا قرار داده، پس هیچ عصری از هادی واقعی خالی نیست. باز در سوره، بله رعد آیه 8 و سوره باز آیه بعدی و ام من امتن الا خلا فیه نذیر، هیچ امتی نبوده در تاریخ بشر مگر اینکه نذیر داشته و بیم دهنده داشته. حالا گاهی این بیم دهندگان پیامبر بودن، گاهی خلیفه پیامبر بودن، جانشین پیامبر بودن، خدا خلاصه نماینده داشته، هیچ امتی خالی از نماینده الهی نبوده. اینا از آیات شریفه است که تبیین میکنه لزوم حجت رو به معنای اعم از رسول و امام در هر عصر و زمان. توجه فرمودید اینجوری. حالا این مطالبی بود که مرحوم مظفر فرمودن. حالا بقیه مطالب ان شاء الله باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.